کنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم که هر جایی که هستید حال دلتون حسابی خوب باشه و خوشحال و خرسندم از اینکه انتخاب شما برای همراهی با یک برنامه رادیویی، برنامه اقتصاد مجازی است که از رادیو اقتصاد داره به حضورتون تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 50 دقیقه از زمان شما رو می‌خوایم بگیریم. البته تقاضا می‌کنیم که اتفاق بیفته و خوشحال میشیم که شما هم افتخار بدید ما رو همراهی کنید روی همین موج رادیویی تا درباره موضوع برنامه با هم دیگه صحبت کنیم. دلم می‌خواد شما هم در موضوع برنامه مشارکت داشته باشید. حالا تو لحظات دیگر موضوع رو به حضورتون اعلام می‌کنم. قبلش می‌خوام راه‌های ارتباطی رو بگم برای اینکه بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. شماره تلفن گویای 2786-2098 و سامانه پیام کوتاه 3000-3637 در طول برنامه در اختیار شماست و میتونید نکاتی رو که به ذهنتون میرسه حتما به دست ما برسونید. امروز در برنامه اقتصاد مجازی به ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات در سال 97 میپردازیم. به گمانم این موضوع برای خیلی از شما شنوندگان و دوستانی که همیشه همراه بودن با این برنامه جالب توجه باشه و حائز اهمیت. پس پیشنهاد میکنم که حتما شنونده برنامه امروز ما باشید. محورهای برنامه رو به حضورتون میگم. اجازه بدید که محورهای امروز برنامه رو هم به حضورتون اعلام کنم. نخست، روند توسعه دولت الکترونیک در سال 97، میزان پیشرفت فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات در سال 97. در ادامه درباره ارزیابی مدیریت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی هم با شما حرف می‌زنیم. همینطور حمایت دولت از تولید ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالی که گذشت از جمله محورهایی است که قرار است در این 50 دقیقه دربارش با شما حرف بزنیم. پس پیشنهاد می‌کنم با ما باشید و حتماً همونطور که گفتم نقطه نظرهای خوبتون رو هم به دست ما برسونید.
سیستم‌های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشأت گرفته باشند. در غیر این صورت، این سیستم ممکن است فعالیت‌هایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان استراتژی‌ها تغییر یابند، برخی شاخص‌های عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عمل کرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است. این موضوع که سیستم ارزیابی عمل کرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عمل کرد بایستی انواع مختلفی از شاخصهای عمل کرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخصهای مختلف توازن وجود داشته باشد، یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند مدت انواع مختلف عمل کرد نظیر هزینه، کیفیت، تحویل و انعطاف پذیری، جنبه های مختلف نظیر مشتریان، ذینفعان، رقبا و نوآوری و سطوح مختلف سازمانی نظیر عملکرد کلی و بخشی تمرکز داشته باشد. از آنجا که شاخصهای عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثر گذارند، مجموعه نامناسب از شاخصها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر، کارکنانی که تنها در پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمت ها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد باید از این گونه بهینه‌سازی ها جلوگیری کند. برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخصهای عملکرد محدود باشد و افزایش تعداد شاخصها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده نمی شود یک ائتلاف تلقی می شود. بنابراین ضروری است که تنها داده‌هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد نیازشان بیشتر نیست گردآوری شود. همچنین افزایش تعداد شاخص‌های عملکرد ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می‌دهد که این امر موجب می‌شود که امکان اولویت بندی شاخص‌ها وجود نداشته باشد.
اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس خوب و همیشه همراه برنامه جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر سلام، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه اقتصاد مجلسی.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم که مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید. امروز اولین بخش از برنامه هست که به گمانم داریم یک جورایی جمع‌بندی می‌کنیم. سال 97 رو که پشت سر گذاشتیم درباره ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات، آنچه که محور خیلی از برنامه‌های ما بود، پس فکر می‌کنم که شنوندگان بسیاری هم داشته باشیم و همراهی خودشون رو هم از ما دریغ نفرمایند. آقای دکتر در خدمت شما هستیم و اگر حالا توضیح مقدماتی دارید بفرمایید.
در کشور ما جایگاه دستگاه‌های مختلفی که در توسعه فناوری اطلاعات در کشور فعالیت دارند خیلی نکته مهمی است. یعنی اینکه دستگاه‌های متنوعی متولی حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و به یک عبارت دیگه انفورماتیک و موضوعاتی از این دست هستند که اینها در کنار هم میتونند توسعه مناسب رو برای کشور فراهم بکنند و به عبارت بهتر خدمات مناسب رو در اختیار مردم قرار بدن. اون چیزی که ما باید بهش بپردازیم در این برنامه زوایایی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هست که وزارت ارتباطات داره مدیریت میکنه و باید ببینیم که در هر حوزه عملکرد وزارت ارتباطات به چه صورت بوده. البته این حرف هم حرف درستی است که وزارت ارتباطات به تنهایی نمیتونه همه کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رو انجام بده.
بله.
بخش خصوصی جایگاه خیلی مهم میداره و همینطور دستگاه‌های دیگری که فعالیت میکنن در این حوزه، مثلا صدا و سیما در حوزه محتوایی و دیگر سازمان‌هایی که مسئولیتی دارند، همه اینها در کنار هم میتونند موجب این بشن که ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد و پیشرفت مناسبی رو داشته باشیم و موضوعات مهمی مثل دولت الکترونیکی، مثل شبکه ملی اطلاعات، مثل پیام‌رسان‌های داخلی و تولید ملی موضوعاتی هستن که ما در این برنامه انشالله تونیم بهش بپردازیم.
حتما همینطوره و قطعا صحبت های بسیار خوبی هم صورت میگیره. امیدوارم که شنوندگان هم با ما باشن روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز. ما امروز ارزیابی کارشناسان رو داریم از عملکرد وزارت ارتباطات در سال 97.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. اقتصاد مجازی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. ما امروز در برنامه ارزیابی داریم از عملکرد وزارت ارتباطات در سال 97 و داخل استودیو حضور ارزشمند آقای دکتر نوری‌خواه رو داریم، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. ایشون میخوان درباره توسعه دولت الکترونیک در سال گذشته با شما صحبت کنن که چه اقداماتی انجام شده و در این بخش ما چه پیشرفتهایی در کشور داشتیم. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
موضوعاتی که به نظرم باید بیشتر در موردش بحث بکنیم، ابعاد مختلف توسعه دولت الکترونیک هست. در دولت الکترونیک هدف بر اینه که بالاخره تمامی خدمات حاکمیتی، یعنی فراتر از دولت، در اختیار مردم بتونه خیلی راحت، سریع، ارزان و به صورت امن در اختیار مردم قرار بگیره. خب اقدامات متنوعی باید برای تحقق این موضوع انجام بشه. مثلا زیرساخت‌هایی مثل زیرساخت‌های ارتباطی باید به خوبی در اختیار مردم بتونه قرار بگیره و خب شبکه ملی اطلاعات به نوعی بخش مهمی از کار هست. توسعه زیرساخت‌های مراکز داده اینجا باز خیلی اهمیت داره، اینکه اطلاعات مهم دولتی و حاکمیتی در مرکز امن و پرسرعت در اختیار مردم بتونه قرار بگیره. نیازمند این هست که مراکز داده داخلی با کیفیت مناسب ایجاد بشه و متصل به شبکه ملی اطلاعات باشه و حتی بتونه روی اینترنت خدمات متنوعی رو ارائه بده. دستگاه‌های مختلف باید بتونند متصل بشن به این شبکه و اطلاعات خودشون رو توی این سیستم قرار بدن. پس
بله،
اتصال دستگاه‌ها باز یکی از شاخص‌های مهم هست و توجه به این نکته هم اهمیت بسیاری داره که کیفیت داده‌های ارائه شده توسط این سازمان‌ها و کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان‌ها هم باز در ارزیابی موفقیت دولت الکترونیک اهمیت بسیاری داره، به این دلیل که ممکنه برخی از سازمان‌ها و برخی از دستگاه‌ها متصل بشن، فقط یه تیکی زده بشه که بله این دستگاه متصل شد، اما آیا تمامی اطلاعات غیر محرمانه به درستی در اختیار مردم قرار میگیره روی این وبسایت‌ها، روی این درگاه‌های خدمات الکترونیکی یا خیر، و چقدر سریع کار مردم انجام میشه، چون بالاخره یه بخشی از کارها باید درون سازمان انجام بشه. پس اون بک‌اند یا اون طرفی که داخل سازمان هست، این اون بخشی از خدمات که به صورت الکترونیکی در گردش کار درون سازمان داره انجام میشه، وضعیتش به چه صورت هست. و همینطور یه بخشی که معمولاً به عنوان بخشی از شاخصهای توسعه دولت الکترونیک بهش اشاره میشه، توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک. حتی اگر موضوع دولت الکترونیک رو کلانتر از فقط دولت در نظر بگیریم، اینجا البته جایگاه دفاتر خدمات قضایی، دفاتر خدمات شهرداری ها و پلیس به علاوه 10 و امثال هم باید در جای مناسب خودش مورد بحث قرار بگیره، چون برای مردم شاید خیلی اهمیتی نداشته باشه یا این نکته خیلی براشون مطرح نباشه که این خدمتی که حاکمیت داره ارائه میکنه تو کدوم دستگاه هست. مردم حاکمیت رو به عنوان یک مجموعه یک پارچه میبینن و انتظار دارند که همه این خدمات با یک شرایط شایسته مناسب و با قیمت مناسب در اختیارشون قرار بگیره. پس این موضوع دولت الکترونیک رو در ادامه مورد بحث قرار خواهیم داد. و بعد موضوع شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات باز یکی از موضوعاتی است که به دقت باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره و باز در این مورد هم شاخص‌های متنوعی رو میشه بهش اشاره کرد. بحث کیفیت خدمات از زاویه موضوعات فنی ارتباطی بحث ما میتونه باشه، اینکه پهنای باندی که میتونه در اختیار مردم قرار بگیره و از اون طرف پهنای باندی که در اختیار تولید کنندگان محتوا قرار میگیره وضعیتش به چه صورت هست.
بله.
اینجا یه موضوع دیگه مطرح میشه که تو بحث محتوایی شرکت‌های مختلفی ورود کردن از طریق پیامک، از طریق نرم افزارهای تلفن همراه، اما برخی از اونها هزینه هایی رو دارن به مردم تحمیل میکنن و محتوایی فاقد کیفیتی رو عرضه میکنن و یا محتوایی رو عرضه میکنن که از دیگران کپی برداری کردن. اینها هم موضوعاتی است که اگر ما بخوایم شبکه ملی اطلاعات محقق بشه و خدمات لازم برای مردم رو بتونه عرضه بکنه، باید شاخصه‌هایی داشته باشیم در مورد اینکه تولید کنندگان محتوا و عرضه کنندگان محتوایی که به این شبکه ملی اطلاعات میخوان متصل بشن، بالاخره در چه محدوده‌ای و با چه کیفیتی خدمات خودشون رو و محتوای خودشون رو دارن عرضه میکنن. برخی از عرضه کنندگان محتوا الان دارن همون محتواهای فیلم‌ها و موضوعات مختلفی که از جای مختلف کپی برداری میکنن، داخلی یا خارجی رو عرضه میکنن و یه جور ارزش آفرینی واقعا ندارن، برخلاف اسمشون ارزش آفرینی ندارن و این هم باز یکی از چالش هاست. پس از یک طرف وزارت ارتباطات باید بتونه زیرساخت ها رو در سراسر کشور فراهم بکنه و بتونه بسترسازی بکنه برای اینکه امکان عرضه محتوا ممکن باشه با کیفیت مناسب، محتوای چند رسانی، و از اون طرف مدیریت هزینه ها اینجا خیلی مهمه، یعنی اینکه چقدر مردم باید هزینه بابت این خدمات بپردازن. الان هنوز که هنوزه خدمات هر چند داره توی بستر شبکه ملی اطلاعات توسط تولید کننده های داخلی عرضه میشه و ارتباطی به خارج از کشور نداره، اما کماکان هزینه ها خیلی بالاست و خب توی تعرفه گذاری باز وزارت ارتباطات نقشه بسیار مهمی داره و اینکه مدل های قیمت گذاری به چه صورته خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا ارائه ارتباطات داخلی به صورت نامحدود و با یک هزینه محدود و با هزینه کم میتونه خیلی موثر باشه در رشد محتوای چند رسانه‌ای، چون بالاخره اگر بشود محتوا رو با قیمت کم به دست مشتری رسوند، این خیلی کمک میکنه به تولید محتوا در کشور.
آقای دکتر، با توجه به شاخص‌هایی که برای حالا روند توسعه دولت الکترونیک در سال گذشته اعلام فرمودید و اشاره کردید، خب ارزیابیتون به طور کلی چگونه است؟ این رو هم امکانه برای شنوندگان ما بفرمایید.
البته من فکر می‌کنم در موضوع ارزیابی باید نظر کارشناسان مختلف رو هم جویا شد، اما من برآوردی که می‌دیدم مربوط به چند سال قبل این بوده که ما شاید یکی دو سال قبل تو جایگاه پس از صدم در دنیا قرار داشتیم و خب البته الان اعداد دو رقمی داره اعلام میشه و بعضی از مراجع و بعضی از جاهای مختلف تو کشور اعلام میکنند که وضعیت دولت الکترونیک بهتر شده، اما به واقع ما نمیتونیم رقم دقیقی رو ارائه بدیم که الان در دنیا چندمیم، اما من فکر نمیکنم که در گذره یکی دو ساله اتفاق خیلی جدی افتاده باشه و ما
پیشرفت ملموسی رو شاهد بودیم در این بخش.
ببینید، یه مقداری اینجا دوباره کاری ها به نظرم خیلی مشکل سازه، یعنی یک زمانی پورتال iran.ir رو داشتیم که خدمات دولت الکترونیکی رو معرفی میکرد و بعد به نوعی اون درگاه تعطیل شد، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند را افتاد به نام iran.gov.ir و خب این تغییرهای شکلی که گفته بشه حالا قبلا یه چیزایی بود، ما الان یه چیزای جدیدی آوردیم، اینها به نظرم یه مقداری هم ارزیابی رو سخت میکنه، هم به نتیجه رسیدن رو دشوار میکنه، یعنی به نوعی از این شاخه به اون شاخه رفتن و پراکنده کار کردن، دستاوردهایی رو هم اگر اتفاق افتاده خیلی نمیتونه پیش چشم مردم نمایان بکنه. نرم افزارهایی رو هم میبینیم در اختیار مردم قرار گرفته به عنوان دولت هوشمند یا دولت الکترونیکی، باز توی نرم افزارهایی که ارائه شده میبینیم که صرفا معرفی برخی از این خدمات هست، یعنی الان اگر خدماتی هم داره ارائه میشه به واقع به صورت متمرکز و در یک قالب شسته و رفته و مرتب و دارای یک استاندارد دقیق به لحاظ فنی، به لحاظ محتوایی، به لحاظ ارائه و به لحاظ نحوه دسترسی مردم نیست و خب دستگاه‌های متنوعی الان متصل شدن به نوعی شبکه ملی اطلاعات، دارن اطلاعات رو تبادل میکنن، اما من فکر میکنم هر چقدر که ما بخوایم ارزیابی درستی انجام بدیم با توجه به پراکندگی‌ها الان نمیشه ارزیابی درستی داشت و من فکر میکنم که اون جایگاه اعلام شده ای که شاید 100 کشور جلوتر از ما قرار دارن در توسعه دولت الکترونیک، که این آمار هم توسط خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران یا ایسنا ارائه شده، گفته شده که آمارهای بین المللی تاریخ این نکته رو بیان میکرد که در حوزه دولت الکترونیک حداقل 100 کشور جهان قبل از ایران دارن. من فکر میکنم برای اینکه این وضعیت بهبود پیدا بکنه، اولین گام این هست که این خدمات که به صورت واقعا پراکنده داره ارائه میشه، به صورت غیر استاندارد و غیر مدون و توسط هر دستگاه کاملا به صورت جداگانه داره ارائه میشه، اینها بالاخره در یک پورتال مدون مشخص و یک پارچه ارائه بشه. هرچند فهرست هایی از این خدمات در پورتال های دولتی وجود داره، اما به واقع پراکندگی اینها کار ارزیابی رو و کار استفاده مردم رو خیلی سخت میکنه.
یعنی هر نهاد برای خودش یه سری کارشناسی و ارزیابی داره انجام میده و اینا تجمیع شده نیست. شما میگید که این باعث میشه که ما نمیتونیم یک تحلیل درست داشته باشیم.
بله، و اینکه مهمتر از اون امکان استفاده مردم به صورت خیلی راحت و شسته رفته و یک جا وجود نداره. یعنی اینکه فهرست هایی از خدمات ارائه شده وجود داره، اما شما توی اون فهرست هایی که مثلا در وبسایت iran.gov.ir درگاه ملی خدمات دولت هوشمند میبینید، به واقع شما صرفا منتقل میشید به یه سری وبسایت هایی که من الان پیش روم هست و دارم مرور میکنم و میبینم که حتی برخی از اینها فعال نیست. یعنی شما به صفحه خطای 404 میرسید، یعنی اون صفحه از وبسایتی که وجود داشته کاملا حذف شده به خاطر اینکه هماهنگی خوبی وجود نداره. مثلا توی صفحه اصلی من الان دارم میبینم یک صفحه که من رو هدایت کرد به جایی که دارم میبینم اتصال شما خصوصی نیست و یه پیام خطای خیلی خطرناک و خیلی ترسناکی رو نشون میده. البته شاید یه تنظیم کوچک یا یه تنظیم البته مهم در مورد تنظیمات امنیت وبسایت موجب این اشکال شده و توی یه وبسایت دیگه ما میبینیم که یک خدمت دیگه ای از دولت الکترونیکی هست که خطای 404 رو میگیریم، اون سایت ممکنه تغییر کرده باشه. وقتی ما یک درگاه ملی خدمات دولت هوشمند رو دولت اعلام میکنه که راه افتاده، انتظار اینه که همه اینها در یک قالب یک پارچه به هم متصل باشند و شما از یک واسطه یک پارچه‌ای بتونید این خدمات رو بگیرید و صرف اینکه خدمات فهرست بشن کمکی نمیکنه. حتی توی اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی دولت هوشمند من رفته بودم و نگاه میکردم، واقعا باز شرایط به همین صورت بود. یعنی یک نرم افزار کاربردی که فقط یه تعدادی فهرست خدمات رو آورده بود و روی هر کدوم که شما کلیک میکردید منتقل میشدید به یک وبسایتی که بتونید اونجا خدمات بگیرید. خب این خیلی سطح نازلی از یک پارچه کردن خدمات دولت هوشمند هست که خب کارو سخت میکنه. اینکه هر وبسایتی با یک ظاهر خاص خودش، با یک شرط خاص خودش و بعضن خدماتی که شما رو کلیک میکنید و نمیتونید هدایت بشید حتی به اون سایت چون اون سایت تغییر کرده، اینها کار رو سخت میکنه. و
آقای دکتر شما دارید مشاهده میکنید اون وقت تازه ترین دستاوردها و امکانات رو هم اونجا مشاهده میکنین، یعنی این اطلاعات رو هم در اختیار کاربر قرار میدن؟
ببینید توی وبسایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند فهرستی از خدمات رو میبینید که دستبندی شده متناسب با هر دستگاه. مثلا بالای بالا سازمان هواشناسی کشور هست و بعد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مثلا وزارت راه و شهرسازی که 12 خدمت ارائه میکنه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که 2 خدمت ارائه میکنه و هر کدوم از این خدمات رو که شما واردش میشید، خب بعضی از اینها اطلاعاتش به نوعی از طریق همین پورتال در دسترس هست، اما بسیاری از این خدمات هم شما روش که کلیک میکنید تو بخش حالا خدمات عمومی هدایت میشید به یک وبسایت دیگه و اونجا یه مقداری خب کار سخت میشه. شما میرید توی وبسایتی که اون صفحه کار نمیکنه و بعد باید دوباره با یه موتور جستجوی مثل گوگل یا چیزهای دیگه بتونید پیدا بکنید که اصلا اون خدمت تو اون وبسایت کجا هست. پس یه موتور جستجو اطلاعات کاملا به روز، لحظه‌ای و صحیح رو میتونه از وبسایت به شما بده، اما یه پورتالی که اطلاعاتش به صورت دستی داره به روز میشه نمیتونه خیلی هماهنگ باشه و نمیتونه اطلاعات به روز رو ارائه بده. پس انتظاری که میره از وزارت ارتباطات اینه که حداقل سازوکارهای مناسب رو در حوزه یک پارچه سازی خدمات دولت الکترونیک بتونه ارائه بده، یعنی به نوعی یک بستری ایجاد بکنه که هم دستگاه‌های مختلف دولتی و حتی دستگاه‌هایی که خدمات مختلفی رو برای مردم ارائه می‌کنن و میشه اونها رو ذیل دستگاه‌های حاکمیتی دونست، اونها بتونن خدمات خودشون رو در یک قالب یک پارچه ارائه بکنن. پس به نظر میاد که حداقل در این حوزه خیلی کار وجود داره و خیلی بیش از این باید تلاش بشه تا انشالله وضعیت بهتر از این بشه. به نظرم مهمترین نکته‌ای که باید اینجا بهش اشاره کرد اینه که دستاوردها رو نباید دور ریخت. تا اینجا الان یک تلاشی انجام شده، از این به بعد باید این خدمات ارتقا پیدا بکنه. یه مشکلی که ما تو کشورمون داریم اینه که یه وبسایتی یا یک خدماتی اگر مشکل داره نمیان درستش بکنن، میگن اینو میندازیم دور و دوباره از صفر همه چیز رو از اول آغاز میکنیم و راه آزموده شده رو دوباره میخوایم ما بیازمونیم.
ولی شما میفهمید به لحاظ فنی این امکان وجود داره که ارتقا بدیم و بعد یه اتفاق بیفته.
این امکان وجود داره. برخی از خدمات تو این درگاه میبینیم که داره ارائه میشه و در قالب همین درگاه داره ارائه میشه. خب این توسعه پیدا بکنه، خدمات دیگر هم بتونه ارائه بشه و به نوعی یک پارچگی بتونه توی ارائه خدمات دولت هوشمند از طریق یک پورتال متمرکز و در مسیرهای کاربردی مناسب ارائه بشه. پس این انتظاریه که وجود داره. اگر هزینه های زیادی شده در این زمینه که شده، این هزینه ها رو نباید دور ریخت و باید از دستاوردهایی که تا الان بهش رسیدیم استفاده بکنیم، ببینیم از این به بعد چه کارهایی نیاز هست. من فکر می‌کنم یک پارچه شدن این خدمات و ارائه اونها در یک قالب یک پارچه میتونه خیلی کمک کننده باشه. این یک پارچگی البته به معنی تمرکز نیست، اینکه خدمات در یک قالب هماهنگ با هم ارائه بشه، همه دستگاه‌ها از استانداردهای مشخصی تبعیت بکنند، این میتونه یک معماری مناسب رو برای نرم افزارها و درگاه‌های سازمان‌های مختلف ایجاد بکنه که اینها بتونن توی یک قالب هماهنگ خدمات خودشون رو ارائه بکنن. پس ممکنه این حرف زده بشه که ما نمیتونیم همه دستگاه‌ها رو توی یک سرور و توی یک مجموعه با هم ترکیب بکنیم. نه، حرف این نیست. حرف اینه که اینها یک قالب هماهنگ و یک پارچه به لحاظ ارائه‌ای رو داشته باشن. شما یه اپلیکیشنی رو، یک نرم افزار کاربردی روبروی خودتون می‌بینید، از خدمات متنوعش استفاده می‌کنید، اما هر خدمتی می‌تونه توی یک سازمانی انجام بشه و خروجیش رو شما ببینید. این یک پارچگی به شما کمک میکنه به عنوان کسی که میخواید از خدمت استفاده کنید، هم سریع باشه هم راحت باشه، تغییرات رو خیلی خوب بشه مدیریت کرد و لحظه به لحظه شما از خدمات جدید با خبر بشید. این خیلی میتونه مفید و موثر باشه.
حالا یه نکته رو فقط کوتاه پاسخ بدید اگه امکان داره، میخوام یه فرصتی از اتاق فرمون بگیرم. اینکه واقعا 6 ماهه نخست سال 97 با 6 ماهه دوم سال 97 در روند توسعه دولت الکترونیک آیا واقعا تفاوتی ایجاد کرد؟ ما تونستیم شاهد بودیم یه همچین پیشرفتی رو؟ اگر کوتاه و مجمل بفرمایید ممنون میشم.
من درگاه‌های مختلف ارائه خدمات رو که نگاه می‌کردم، به واقع تفاوت چشمگیری رو بین سال 96 و سال 97 ندیدم. و خب رتبه ای که تابستان سال گذشته اعلام شده و به نقل از وبسایت ایرنا که خبرگزاری رسمی دولت هست، دولت جمهوری اسلامی ایران،
بله،
از رتبه 86 ما میبینیم که اینجا صحبت شده و البته از یک ارتقای 20 رتبه ای صحبت شده. به واقع چیزی که داره بیان میشه، من فکر میکنم باید نموده خارجی داشته باشه، یعنی چه رتبه 106 چه رتبه 86 چه اگر ارتقایی توی 6 ماه اتفاق افتاده باشه، باید برای مردم به واقع ملموس باشه. اما چه در وبسایت iran.gov.ir چه در نرم افزار کاربردی که برای خدمات دولت هوشمند هست، من تفاوت چشمگیری رو ندیدم و کماکان همون شرایط خدمات پراکنده‌ای که اونجا فهرست شده رو ما داریم میبینیم.
خیلی ممنونم از شما دکتر نوری خان. شنوندگان گرامی، اگر نکته‌ای دارید، حرفی دارید، حتما از طریق سامانه پیامی کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید. نکات مثبت و منفی رو یک بار دیدید در حوزه عملکرد وزارت ارتباطات، میتونید در این باره حتما با ما حرف بزنید. آنچه که مربوط میشه به سال گذشته، یعنی سال 97، ارزیابی خودتون رو به دست ما برسونید.
رادیو فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
لحظات خوبی رو برای همه شما شنوندگان آرزو میکنم و امیدوارم که سلامت باشید و تندرست. با ادامه برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و ارزیابی داریم از عملکرد وزارت ارتباطات در سال گذشته، یعنی سال 97. روند توسعه دولت الکترونیک رو با شما حرف زدیم مفصل و میخوایم بیشتر درباره میزان پیشرفت فاصله مختلف شبکه ملی اطلاعات هم با شما حرف بزنیم. آقای دکتر نوری‌خا مهمان حضوری برنامه کوتاه به این موضوع اشاره کردن ولی نکات تکمیلی دارن که میخوایم شنونده گفته هاشون باشیم. آقای دکتر نوری‌خا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، در موضوع شبکه ملی اطلاعات باید ما چند لایه رو در نظر داشته باشیم و در لایه زیر ساخت وضعیت رو بررسی بکنیم و همینطور در لایه خدمات. هر کدوم از این لایه ها جایگاه خاص خودشون رو دارند و به نوعی وظیفه وزارت ارتباطات در لایه زیر ساخت وظیفه بسیار سنگینی است و البته در لایه خدمات